بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلا يقع من دون قصد إلى اللفظ كما في الغالب أو إلى المعنى. یکی از شرایط متعاقدین، بل اگر دقیق تر میخواستیم حرف بزنیم مقومات عقد، اگر این نباشد اصلا عقد پا نمیگیره، چه رسد به این که متعاقدینی باشد. یکی از شرایط اینه که قصد لفظ و قصد معنا بشود. من لفظی که به زبان می آورم با قصد به همون لفظ به زبان بیاورم، معنایی که از این لفظ دارم قصد کنم همون معنا رو. اینو به خاطر اینکه یک توضیح دستبندی شده داده بشه. ببینید، وقتی انسان استعمال میکنه، یک جمله‌ای به کار میبره یا کلمه‌ای رو استعمال میکنه، اول لفظ رو تصور میکنه، بعد اون لفظ رو به کار میبره، قصد اون لفظ رو میکنه. مثلا شما وقتی میگن باعه رو صرف کن، خود لفظ باعه رو تصور میکنید که اجوفه، بعد صرف میکنید باعه باعه بیعت. اینجا قصد لفظ است، اما معنا رو قصد نکردید، به معنا کار ندارید، چون میخواید قواعد صرف رو یاد بگیرید. یه وقت نه، قصد معنا رو هم دارید، با همین قصد لفظ معنا رو هم قصد کرده اید که به معنا هم کار دارید، اما قصد استعمال ندارید. استعمال قصد معنا دارید، قصد این که با این لفظ و این معنا مثلا انشاء بشود ندارید. به فرض مثلا میخواهید تمرین کنید تجارت رو، اینجا قصد انشاء ندارید، تمرین میکنید، لفظ هم دارید، معنا هم دارید. بعضی وقتا انسان قصد انشاء هم داره، یعنی همین بیع رو میخواد انشاء کنه، ولی نه به داعی تملیک، به داعی مثلا مسخره کردن طرف مقابل، به داعی این که میخواد طرف مقابل رو با شوخی کنه. با این داعی اراده جدی نداره، اراده استعمالی داره، انشاء میکنه این جمله رو، اینطور نیست انشاء نکنه، اما قصد تحقق این رو در خارج نداره، اراده جدی نداره. چه عرض کردم؟ مثالش این است، به داعی شوخی، به انجیزه شوخی این کارو میکنه. یا بعضی وقتا انسان اون معنایی که لازمه در بی همونو قصد نداره، مثلا میخواد سوالی بجه، به تو یعنی فروختم، بحث استفهامی میخواد مطرح کنه، نه واقعا انشاء و اراده جدی فروختن. خب در همه اینها یا چون لفظ قصد نشده، یا لفظ قصد شده معنا قصد نشده، یا معنا قصد شده استعمال در انشاء نشده، یا اگر استعمال در انشاء هم بشه به داعی انشاء نشده، یعنی ولو اراده استعمالی هم داشته باشه، اراده جدی مثلا شوخیه، اراده جدی مثلا مسخره کردنه، بازیگریه، در تمام این صور اون شرطی چه برای تحقق عقد، عقدی چه منظور از اون عقد فروختنه، با همین صیغه بعت و فروختنه، به داعی جدی فروختنه، اون تحقق نیافته. چون این قصد تحقق نیافته، معامله باطله. چون اصلا معامله نیست. یه وقت میشه معامله باطله، این مجازه. چون از شرایط مطرح میکنیم اینطوری گفتم، و الا اگر اون بلم مقومات رو در نظر بگیریم، از این بالاتر باید بگیم. بگیم مثلا معامله نشد، نه اینکه باطله، چون از مقومات عقد اینها این گست. خب بعد یه نکته رو بین پرانتز اینجا بحث میکنه، مفصلش رو حواله میده به بحث فضولی. ما دو عقد داریم، عقد فضولی، عقد مکره. در عقد فضولی فرد معزون از مالک نیست، معزون یعنی ام از وکیل و ولی. یه وقت انسان اصیل، خودش مال خودش رو میفروشه، عاقد مالکه. یه وقت نه، عاقد مالک نیست، لاچن معزونه، وکیل طرفه، ولی طرفه، اینجا میتونه بفروشه، چون شرط عاقد متعاقدن، یکی از شرایطش هم این است، یا معزون باشه یا مالک. خب فضولی نه معزونه نه مالک، خب این نقصانو داره، به همین خاطر این شرطو نداره. البته شرط بلوغ و شرط قصد و اینها اجر نباشد، معامله باطله. اما شرط معزون بودن و مالک بودن نباشه، معامله متوقف بر اجازه است. اونجا خواهیم گفت اون شرط با اینها فرق میکنه. در هر حال معامله فضولی اون نقصان رو چه داره؟ معزون بودن یا خود مالک بودن ما این عاقد. مرحوم شهید ثانی نحوه بیانش این است که انگار فضولی یه نقصان دیگری هم داره، قصد نداره، یعنی اراده جدی در فضولی متمشی نیست. خب مال غیر رو چجور میفروشه در این حال چه میدونه مال غیره؟ ایشون اومده گفته پس اراده جدی بر فروش نداره، قصد جدی بر فروش نداره، قاصد نیست. شیخ اینو قبول نخواهد کرد، این از این جهت نقصان نداره فضولی، واقعا قصد داره. چون اونجا بس خواهم کرد، یه وقت فضولی برای خودش میفروشه، پولشو خودش برداره، مثلا دزدم فضولیه دیگه، غاصبم فضولیه، اینجا چه مسلم قصد جدی داره، ولو شر میگه این واقع نمیشه برای خودش، اما ایشون قصد خودش رو حساب کنه میگه میفروشه برای خودم، پولشو برای خودش برمیداره، اصلا واقعا میفروشه. پس قصد و اراده جدی هم داره، اگر فضولی چه برای خودش میفروشه، برای اون فردم میفروشه، برای مالکم میفروشه. مثلا برادریست مال برادر دیگرش رو بدون اذن او میفروشه، بازم اینجا قصد جدی داره برای فروش، برای فروش قصد داره، لاچه نمیدونه این فروش واقع خواهد شد یا نه، چون مالک نیست، معزون نیست، واقع خواهد شد یا نه رو نمیدونه، و الا قصد فروش واقعا داره، اراده جدی فروش رو واقعا داره. اونی که در عقد شرط متعاقد به چه قصدی باشه همونا رو داره، و شاهدش هم این است که ما اگر اینا رو نداشته باشه میگفتیم معامله باطله. مشهور این است فضولی باطل نیست، فضولی متوقف بر اجازه است. این نشون میده که مسئله قصد در فضولی هست، و الا اگر مسئله قصد نبود چه با اجازه قصد درست نمیشه، با اجازه معزونیت درست میشه. خب فضولی به این نحوه، البته این مختصر فرمود، اونجا مفصل خواهیم گفت، این استدلال شهید ثانی درست نیست که فضولی فاقد قصده، فاقد اون قصدی که در شر از شرائط متعاقدین، قصد لفظ و معنا، قصد انشاء بیع و اراده جدی، همه اینا رو داره، فضولی فاقد نیست. در مکره هم به شرح ایزد شخصی رو اجبار کردن، تهدید کردن، اینم مجبور شده بفروشه، دیگه بعد از تهدید میخواد بفروشه، دیگه میخواد بفروشه، قصد لفظ و معنا داره، قصد فروش داره، دیگه به خاطر این داعیش اکراه بود، چون مجبور کردن میخواد بفروشه، دیگه کاری نداریم، ولی میخواد بفروشه. اونی که اونجا نداره در اکراه، طیب نفسه، نه این قصد. با مقدمات تهدیدی که شده دیگه میخواد بفروشه، قصد دیگه محقق شده. اونی که محقق نشده طیب نفسه. پس یک شرط دیگری است. شهید ثانی این دوتا رو آورده در بحث قصدم، انگار قصد به معنای دوم رو در بحث اکراه خلط شده با قصد به معنای که الان اینجا میگیم. یک قصد در مقابل طیب نفس داریم که طیب نفس باید داشته باشه، یک قصدم به معنای قاصد بودن لفظ و معنا، قاصد بودن معنای عقد، اینا رو داریم، نه طیب نفس. خلاصه شهید ثانی اینا رو فرموده، به نظر قاصر ما درست نیست و مفصلش رو خواهیم. این از اینجا تمام شدیم بحث قصد. یه شرط بعدی رو اما فصل جدا براش ایجاد نکرده، با اینکه جا داشت، مثل این بلوغ و مثل این قصد مسئلتون میذاشت، ولیکن در ادامه این شرط آورده، اونم عبارت است از تعیین المالکین. آیا این عاقدها باید مالک ها رو تعیین کنن؟ مثلا من وقت اینو عرض کنم که عاقد همیشه مالک نیست، من همیشه مال خودم رو چه نمی فروشم، بعضی وقتا مال غیر رو می فروشم، چون انواع عقد داریم دیگه، عقد اصالتی، مال خودم رو می فروشم با یه همون مالک، عقد وکالتی، مال موکلم رو می فروشم، عقد ولایتی، شخص پدری مال بچه صغیرش رو میفروشه، البته در ولایت مصلحت شرطه، ولایتی، یکیم عقد فضولی. پس انواع عقدها داریم، همیشه عاقد مالک نیست. آیا لازم مالک معین بشه؟ من 10 کیلو گندم میفروشم از طرف زید، این لازمه اینم گفته بشه از طرف زید، به شما میفروشم، شما هم میگی من میخرم، یا از طرف خودم یا از طرف مثلا امر میخرم، آیا تعیین مالک ها شرطه؟ اینو باید جواب بدیم. خب یه وقت بیع کلیه، یه وقت بیع جزئیه، اینا رو دقت کنید، مقدمات بحث برای فرداست. بیع جزئی یعنی این مبیع شخص مشخص، مبیعی که معینه، مثلا من این منزل رو میفروشم، خب این منزل رو میفروشم مالکش مشخصه دیگه. در بیعی که جزئی مبیع مشخص و معینی داره، به ثمن معین میفروشم، اونم مثلا این منزل رو به این باغ میفروشم، مثلا کالا به کالا فرض کنیم، این منزل رو به این در مقابل این ماشین میفروشم، اینجا تعیین مالکه لازم نیست، چون همین که گفتم این منزل مالکش دنبالش هست دیگه. شخص خارجی یعنی کالای خارجی مالکش معینه، ولو برای منم معین نباشه معینه. پس در بیع جزئی معین مالش متعینه، اما بعضی وقتا بیع کلیه. بیع کلی یعنی چه؟ شما میرید به مغازه میگید 10 کیلو گندم بده، خب کدوم گندم؟ کلیه دیگه، از همین کیسه بده، از اون یکی کیسه بده، از بره از انبار 10 کیلو بیاره بده، بره از مغازه همسایه 10 کیلو بیاره بده، هیچ فرقی نمیکنه. 10 کیلو گندم کلیه، این 10 کیلو رو نمیدید، این کیسه چه که مقابلت. خب در این گونه موارد مبی کلیه میفروشه. بعضی وقتا شما مبی کلیه، شما وکیل از دو نفرید که گندم های اونها رو بفروشید. شما وکیلید از طرف دو نفر، یا ولیید از طرف دو نفر گندم های دیگری رو بفروشید، یا خودت هم گندم داری، مثلا بچت هم گندم داره، یا خودت هم گندم داری، موکلت هم گندم داره، اصیل و وکیلید، یا وکیلید دو تا برای دو نفر، یا ولیید برای دو نفر. خلاصه متعدد عنوان شما. میخواید به تو بجید 10 کیلو گندم، این 10 کیلو بجید معینه دیگه، مالکش معلومه، اما بجید 10 کیلو گندم کلی، خب از طرف چه کسی؟ از طرف زید فروختی یا از طرف خودت؟ تو خودت هم گندم داری، اونم، اینم چه گندم کلی است؟ در این گونه جاها فرمودن نه، باید تعیین بشه، چون بدون تعیین تو ما مبهم میمونه. خلاصه شما کدوم گندم رو به ذمه چه کسی الان بدهکار شد گندم تحویل بده؟ خودت یا مولا علیهت، خودت یا موکلت؟ معلوم نشد. پس باید متعین بشه، اینجا تعیین بشه. پس بعضی وقتا تعیین مالکین لازمه، بعضی وقتا لازم نیست، متعینه. اینو انشالله جلسه بعد توضیحات مفصلم خواهیم داد. الان بخونیم. میفرماید فلا یگعو، پس چون قصد لفظ و قصد معنا و قصد استعمال و قصد اراده جدی، همه اینها لازمه. پس دقت کنید، قصد لفظ، قصد معنا، توجه به معنا بکنم، چه این معنا رو من میخوام با این لفظ ایجاد کنم، و قصد استعمال، همان چه عرض کردم، قصد اراده جدی، همه اینها باید باشه. میفرماید پس فلا یگ او من دون قصدن لفظ، وقتی من قصد به لفظ ندارم واقع نمیشه. کما فی الغالط، این غالط یعنی من میخواستم آجر تو بجم، آجر تو گفتم، اینجا قصد آجر تو رو قصد ندارم، مثلا لفظ آجر تو رو قصد ندارم. در نائم نه قصد لفظ است نه قصد معنا، در آجر تو من قصد معنای بیع دارم، میخوام بیع به طرف انتقال کنم، ولی قصد این لفظ رو نداشتم. غالط یعنی غلط گفتم، لفظ رو غلط گفتم. او الالمعنا فلا یگع من دون قصد الالمعنا، قصد به معنا هم نداشته باشم باز عقد واقع نمیشه. خب قصد معنا ایشون اینجا یه مقدار خب دستبندی منظم نداره، یه وقت اصلا معنا قصد نمی کنم، صرف می کنم با ارو به تو، اینجا اصلا به معنا کار ندارم، اجوف ثلاثی رو صرف می کنم. خب این یه قصد معنا هستن، در یه وقت قصد معنا دارم، استعمال می خوام بکنم این لفظ رو در اون معنا، اما نمی خوام قصد معنا هست اما قصد انشاء ندارم، یه وقت اینه، این دو. یه وقت قصد انشاء هست، اراده جدی ندارم. فرق بین قصد استعمالی و اراد قصد جدی این است که انسان وقتی با شوخی می فروشه به برادرش، اونجا قصد استعمالی داره، والا شوخی صدق نمی کنه، آخرش اون وقت نمی گفت شوخی کردم، پس معلومه ابراز کرد، انشاء کرد، اما به دایی شوخی جدی اراده نشده. اینو باید در پژوهش هامون پیگیری کنیم، مل فرق بین ارادت الاستعمالی و ارادت الجدی. اینجا ایشون کلام مرحوم شیخ میفرماید میخواد اراده جدی رو اول معنا کنه، میگه این چه گفتیم معنا نداره، قصد معنا نداره، منظورش از این معنا اراده جدیه، اون مرحله چهارم که گفتم، لا به معنا عدم استعمال لفظ الفی فی. نه به این معنا که لفظ رو در اون معنا استعمال نکرده، نه، لفظ رو در همون معنا استعمال کرده، این مرحله رو نمیخوایم بگیم. البته اون مرحله هم باشه بازم باطله. بل به معنا عدم تعلق ارادتهی، به این معنا چه اراده اش تعلق نیافته، یعنی اراده جدی نداره. و این اوجد مدلوله بالانشاء، ولو مضمون این لفظ رو ایجاد کرده با انشاء، یعنی قصد لفظ داره، قصد معنا به اصطلاح من داره و قصد حتی انشاء داره، قصد اراده جدی نداره. کما فی الامر سوری، چنانچه در امرهای سوری هم همین نحوه، یعنی فردی به دیگری مسخره از باب انجیزه، به انجیزه مسخره یک دستوری میده، بزن. اینجا واقعا قصد لفظ داره، بزن رو میخواست استعمال کنه، قصد معنا هم داره، زدن رو معناش رو میدونه و قصد کرده، حتی قصد ابراز امرم داره، اما به داعی مسخره. قرآن در بعضی جاها داعی های دیگر، داعی تعجیز، فأتوا بسورة من مثله ان کنتم فی ریب مما نزل فأتوا، بیاورید سوره مثل این آیات رو. خب اینجا لفظ اتیان رو قصد داره، معناش هم قصد داره، حتی انشای امرم کرده، اما به اراده تعجیز، نه به اراده جدی، چون میدونه آوردنی نیست، اما انشاء امر هست. قصد این انشای امر تعجیزه، امر سوریه، امر واقعی نیست. در امر واقعی غیر از انشاء طلب، طلب جدی هم هست، به خاطر مسخره کردن طرف نیست، به خاطر تعجیز طرف نیست. میگه چما فی الامر سوریشه که در اونجا هم اراده جدی نیست. فهو شبیه الکذب فی الاخبار، این مرحله شبیه دروغگویی در خبر دادنه، یعنی در انشا وقتی اراده جدی نشد، شبیهش همان کذب است در اخبار. شما وقتی فردی به شما دروغ میگه، اون قصد لفظی داره، قصد معنا داره، حتی قصد حکایت داره، اما میدونه این خارج تحقق نیافته، اراده جدی نداره، ولی اراده استعمالی هم داره، دروغگو اراده استعمالی داره، و الا دروغگو نمیشد، نمیگفتیم دروغ گفت. این که دروغ میگه یعنی اراده استعمالی هم داره، میخواد اراده حکایت از خارج هم داره، ولیکن اراده جدی نداره که این واقعا در خارج تحقق یافته، چون میدونه تحقق نیافته، فقط ابراز میکند حکایت رو، بهش میگن قصد استعمالی داره، ولیکن قصد جدی نداره، اراده جدی. این شبیه اون چما مثالش فلحازله، شخصی چش با شوخی میگه به تو، در شخصی که با شوخی میگه به تو، همه اون مراحل قبلی هست، لفظ رو قصد کرده، معنا رو قصد کرده، انشاء رو قصد کرده، اراده جدی نداره، به داعی شوخیه. اگر انشاء نکرده بود نمیگفتن شوخی کرد، میگفتن اصلا نخوند، خواب بود. او قصده معنن یغایر مدلول العقد، یا قصد جدی داره، ولیکن یک قصدی که مغایر بنای عقده، به ان قصد الاخبار، او قصد الاستفهام، قصد خبر دادن داره. به تو میجه نمیخواد با این به تو تحقق بیابد، تملیک میخواد، تملیک تحقق یافته را خبر بدهد. ما دو نوع به تو داریم دیگه، به توی چه اراد به داعی تحقق میجیم، ایجاد میکنیم، به توی چه به داعی خبر میدیم بعد از ایجاد شدن، یا به توی چه به قصد استفهام میگیم. به تو یعنی میفروشم، میخواد اینطوری بجه، او انشأ معنا غیر البی مجازن، یا به تو میگه معنای اینا رو اول میگفت خوب بود، اینا یعنی قصد معنا نداره، اول اراده جد، قصد لفظ آورد، بعد اراده جدی رو آورد، بعد انشا رو آورد، بعد الان قصد معنا رو میاره، معنای دیگری رو قصد کرده. به تو میگه منظورش اجاره است. او معنا انشأ معنا غیر البی مجازن، البته فروختم این خونه رو به تو، یعنی فروختم منافع خونه رو به تو، نه خودم عین خونه رو. اینو این معنا رو قصد کرده، قصد لفظ داره، حتی انشا هم داره، اراده جدی هم داره، اما معناشو قصد نکرده، معنای بی رو. او غلطن، این غلطنی که اینجا گفته غیر از اون غلطنی که امروز اول خوندیم، غالط، اونجا در رابطه با لفظ بود، لفظ رو به غلط به کار برد. دقت کنید، اونجا در رابطه با لفظ بود، لفظ رو به غلط به کار برد. اصلا سبق اللسان بهش میگن دیگه، میخواست به تو به جه آذر تو گفت. این غلطن این از چه لفظی رو در معنای استعمال کرده، یه وقت مجازن استعمال کرده، یعنی کلمه بیتو گفته منظورش اجاره بوده، اینجا قصد لفظم داره، غلط نگفته، یه وقت قصد داره ولیکن مجازم نیست. ایشون مجاز نیست، مرادش این است که اصلا اون مناسبت های علاقه های مجاز و حقیقت رو هم رعایت نکرده، میشه غلط. استعمال غلط یعنی ما سه نوع استعمال داریم دیگه، استعمال مجازی، استعمال حقیقی، استعمال غلط. استعمال حقیقی لفظ رو در موضوع له خود به کار ببری، استعمال مجازی لفظ رو در غیر موضوع له ولیکن مناسب با موضوع له، یعنی با اون علایقی که در علم بلاغت خونده ای. استعمال غلط یعنی در غیر موضوع له، اونم بدون مناسبت، منظورش اینه در اینجا. پس انشأ معنا غیر البی مجازن، این رو انشاء کنه یا غلطن اینو انشاء کنه، اصلا بدون مناسبت یک کلمه. پس لفظ بعتو رو قصد کرده، معنای غیر از بی قصد کرده، چه مجازی هم نیست، غلطه. فلا یقعل بی، در این گونه صور که همش رو توضیح دادم بی واقع نمیشه، لعدم القصد قصد، شما قصد بی نکردید، چه یه قصد معنای دیگری قصد کرده ای. خب اون معنای دیگر اتفاق میفته، شما با بعتو اجاره قصد کرده اید مجازن، به تو بله اتفاق نمیفته، اما آیا اجاره تحقق مییابد؟ کسی در مقامی که خونش رو میخواد به طرف اجاره کنه به تو گفت، لفظ به تو به کار برد، مجازن در اجاره، آیا به چه واقع نمیشه؟ چرا؟ چون به این رو قصد نکرده، العقود تابعت للقصود، از این عبارت به تو به قصد نشده. اما آیا اجاره تحقق مییابد؟ میگه اونم وابسته است به این که اون عقدی که قصد شده با لفظ غیر صریح هم تحقق مییابد یا نه، چون عقود ما متفاوته، بعضی عقدها چه عقد لازمن نوعا فقهای قدما میگفتن در عقد لازم لفظ صریح میخواهیم، لفظ کنایی کافی نیست، لفظ مجازی کافی نیست، اگر این گونه باشه میگیم نه، در همون قصد شده هم تحقق نمییابد. اما نه، در اونجا ما دستمون باز باشه بگیم نه، هر لفظی که معنا رو برساند ولو استعمال مجازی باشد کافیه، اون موقع میگیم در اون مقصود کافیه. پس فلا یک البی، بی واقع نمیشه در این فرض، انشأ معنا غیر البی، چون بی چه قصد نکرده، لعدم القصد للبی، و همچنین للمقصودو، یعنی لا یک المقصودو، اونی که قصد کرده اونم واقع نمیشه. البته اینجا ازشتر تفیه عبارتون خاصه، اگر در اون مقصود مثلا در عقد اجاره لفظ مخصوص لازم باشه، اگر در اونجا زیاد ما وسواس در لفظ نداشته باشیم اون واقع میشه، چون قصد شده دیگه، ولو با لفظ به تو قصد شده واقع میشه. خب تمام شد این شرط که قصد لفظ و قصد معنا، قصد انشا، کس اراده جدی به بی داشته باشه تمام. یه نکته ای رو اشارتاً می فرماید لاچن تفصیلش رو در بحث‌های بعدی. ثم انه ربما یقال به عدم و تحقق القصد فی عقد الفضولی و المجرم، چه بسا گفته شده چه در این دوتا قصد نیست، یعنی خللشون این است قصدی در کار نیست. چما سر رهبهی فل مسالش، چنانچه شهید ثانی در مسالش صراحتم فرموده. مسالش شرح شرایع، شرایع رو دوتا شرح مشهور هست، شرحهای دیگری هم هست دوتاش مشهوره، یکیش شهید ثانی نوشته مسالک، دومی هم صاحب جواهر نوشته شرح شرایع. خب ایشان در مسالش اومده فرموده چه انهما قاصدان لفظ، فرد فضولی و فرد مچرح قصد لفظ دارند، قصد مدلول لفظ رو ندارند، به همین خاطر اینا از این جهت خلل دارند. جوابش روشنه، اگر این نحو باشه چه باید بگیم باطله، قصد لفظ کاملا دارند، قصد معنا هم دارند، واقعا میفروشه فضولی، چه برای خودش فضولی لنفسه باشه چه برای مالش بفروش، واقعا میفروشه، همه قصدهایی که معتبره هست، اونی که نداره معزون بودنه، در مچره هم تیب نفس داشتنه، از جهت قصد اونها خللی ندارن. و فیه اشکال این صاحب مسالک در اینجا مفصلش رو بعدا توضیح خواهیم داد. لا دلیل لا اشتراط ازیت من القصد، ما دلیلی نداریم زیادتر از این قصدی که مفهوم عقد رو متحقق کنه، در صدق مفهوم عقد تحقق بیابد، زیادتر از این دیگه شرط لازم نداریم. اون مقداری که بجن عقد البی تحقق یافت، فضولی هم عقد البی رو متحقق میکنه، مکره هم، ولیکن مکره مجبور شده عقد کنه، فضولی هم بدون اجازه عقد میکنه، لیکن واقعا عقد میکنن. اون مقداری که در صدق مفهوم عقد اون قصد لازمه اونا دارن. علاوه در ادله فضولی هم بررسی کنید، در فضولی ما ادله رو چه بررسی میکنیم به این نتیجه خواهیم رسید که با اجازه مالک صحیحه. خب اگر قصد نداره چه؟ با اجازه مالک قصد درست نمیشه، با اجازه مالک معزونیت درست میشه. مضافن الی ما سیجی فی ادله الفضولی، پس در اونجاها اما معنا ما فی المسالج، اما مسالج واقعا اینه هم منظوره، شاید یه احتمال دیگری داره، معناشو در بحث شرط اختیار توضیح میدیم، یعنی این جمله شهید ثانی رو نجح میداریم اونجا یه مقدار معنای واضح تری میکنیم که به این فاسدی هم نباشد، شاید منظورش چیز دیگریشه خواهیم گفت. خب این قسمت رو یه مقدار خوندیم، از اینجا به بعد باید میگفت مسئلتون، چون یک حرف دیگری اصلا به قصد کار نداره، تعیین المالکین، اونی که توضیح دادم، اون مقدار که توضیح دادم بخونیم برای درس بعد. و علمنه ذکر بعض المحققین، بعضی از محققین فرمودن ممن آثرنا، از اون افرادی که ما معاصر اونها بودیم. کلمات رو دقت کنید، یه وقت میگه ممن آثرنا، او معاصر ما بوده، یعنی ما از او قدمت سنی داریم، ما اسبقیم اونا لاحقن. یه وقت میگیم نه، ممن آثرنا، ما با اونها هم عصر بوده ایم، یعنی ما اونا قدمت سنی دارن، ما بعد از اونها اومده ایم، ما طبقه بعدی هستیم. این فردی که قبل از ما هست محقق تستری و ما معاصر اونها شده ایم، اینا ذکره کلامن فی هذا المقام، در این مقام مطلبی داره که ما مطلب اینشون رو باید مفصل بیاریم بعد نقد میکنیم. هل یعتبر و تعیین المالکین، آیا مالکین هم باید تعیین بشن؟ آگدین یه مسئله است، مالکین مسئله دیگری است، همیشه آگدین مالکین نیستن. آیا مالکین هم باید تعیین بشه؟ اون مال چینی که الذین یتحقق نقل و انتقال به نسبه الیه ما، نقل و انتقال نسبت به اونها تحقق مییابد. ولو من عاقد میفروشم، ولی خونه او رو میفروشم به اون فردی که به عاقد مشتریم، به اونی که مالچه اون سمنه به او میدم، املا یا مالچه این شرط نیست، خلاصه من میفروشم او میخره. برای چه کسی میفروشم؟ پول به چه کسی منتقل میشه؟ سمن مسمن به چه کسی؟ لازم نیست. عقد مبادلت و مالم به مالنه، دقت کنید ها، عقد و اینطور تره کردن دیگه، مبادلت و مالم به ماله. خب در مبادلت و مالم به ماله ما کاری نداریم مالچ چه کسیه. این 10 کیلو گندم در مقابل این 1000 تومن، اینا با هم مبادله شدن. خب میگه نه، اینا بعدا ادام بحث خواهیم کرد. مال در کلی اگر به اضافه نشه به شخص اصلا مال نمیشه. چه مال جزئی ماله، ولو من ماله چشو ندونم، این منزل ماله، نگویم این منزل زید، بگم این منزل رو فروختم معلومه، اما بگم 1 10 کیلو فروختم، این 10 کیلوی کلی بدون اضافه به ذمه‌ای اصلا مال نیسته، در کلی اضافه به ذمه اون کلی رو مال میکنه. 10 کیلو از زید فروختم، 10 کیلو گندم از زید فروختم، اون موقع میشه مال. در حقیقت مبادلت و مالم به مالم بعضی جاها بدون تعیین مال نمیشه، بحثشو مفصل خواهیم گفت. میفرماید و ذکر، خود این بعض المحققین فرموده، ان فی المساله اوجهن و اقوالا، در مساله وجوهات احتمالات مختلفی است، حتی اقوال مختلفی است، و ان المساله فی غایت الاشکال. کلمات فقها رو بررسی کنیم ببینیم مساله خیلی مشکله، و انه قد استربت فیه کلمات الاساب، کلمات فقها خیلی مضطربه در این مساله، فی تضاعیف ابواب الفقه، در ابواب فقه تضاعیف یعنی لابلای فروعات ابواب فقه بررسی کنیم میبینی کلماتشون خیلی مضطربه. ثم قال، سپس خودش اومده گفته مسئله رو اگر بخوایم تحقیق کنیم، تحقیق مسئله این است خواهیم گفت. از اینجا نجه میدارم تا فردا از اول تحقیقات ایشون بخونیم که راحت تر فهمش روشن بشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.